محضر مبارک ولی نعمت ما حضرت امام ابوالحسن علی ابن موسی رضا علیه آلاف و تحییت و سنا جهت عرض ارادت و تحییت صلواتی تقدیم بفرمایید. رب اعوذ بک من همزات الشیاطین و اعوذ بک رب ان یحضرون. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة علی رسول الله خیر خلقه و افضل بریته و خاتم رسله حبیبه و سفیره و صفیه و نجیه و علی آله امناء الله فی ارضه و شرکائه لکتابه ولا سیم الداعی الى سبیله و المنتقم من اعدائه بقیت الله الذی یملع الارض قسطا و عدلا کما ملأت ظلما و جورا فکن اللهم له ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. دو شب به مناسبت میلاد حضرت مجتبی صلوات الله علیه عرائضی عرض شد که نسبت به سیره اون حضرت و صلح اون حضرت که گفتیم صلح حضرت مجتبی روحی مسجع اهل فدا در حقیقت همان تقیه است که سیره انبیا و اوصیا بوده است. از این پس در شبهای باقی مانده مانند هر سال قطعه کوتاه نسبت به آداب صحبت خواهیم کرد و بخش عمده سخن و اصلی محور کلام نسبت به امام زمان ارواح ناله الفدا خواهد بود که از هرچه بگذریم سخن از دوست خوشتر است. و اما قطعه اول در آداب عبادت است. این شبهای باقی مانده را انشاءالله در فراز نخستین از آداب عبادت سخن خواهیم گفت. یکی از مهمترین آداب عبادت این است که در عبادت باید به این نکته کلیدی توجه کنیم که اهل بیت فرموده اند که قلیل و یدوم علی، عمل عبادی کمی که بر او مداومت بورزید بهتر است از عمل عبادتی که بسیار حجیم باشد انجام بدهید و بعد به طور کلی ترک بکنید. مطلب واضح، بارها هم قبلا عرض کرده بودیم. رهرو آن است که آهسته و پیوسته رود. به چشم خیش دیدم در بیابان که آهسته سبق برد از شتابان. سمند تیز پا از پا فرو ماند، شتربان همچنان آهسته میراند. مناسبت‌های روحی با حالات جسمی انسان بسیار شبیه هستند. نمیگوییم دقیقا همانند همان. دوستان و فضلا توجه داشته باشند، غزالی دقیقا عین هم میداند. ما نمیگوییم که دقیقا عین همند، ولیکن میگوییم واقعا مناسبت‌های شبیهی با هم فراوان دارند. در درمان جسم هم همینه. شما اگر یک روزی بلند شید و اون روز دو سه ساعت ورزش کنید به طوری که بدنتون خسته بشه و واقعا حرارت ایجاد کنه و عرق از سر روی شما بریزه، ولی فردا ورزش نکنید، این ورزش یه مرتبه غیر از درد، رنج و استخوان درد و دردهای عضلانی برای شما چیزی نخواهد آورد. اما اگر یک حرکت نرمشی یا ورزشی بسیار کم و کوتاه رو این رو مدت یک سال انجام بدید، این آقایون فیزیوتراپ میدانند که ممکنه اصلا موجب احیاء یک بافت از کار افتاده بشه و دو مرتبه یک عضلهی رو که کاملا فلج شده یا از کار افتاده یا تحلیل رفته زنده بکنه. یه حرکت بسیار بسیار کوچیک، اما یه حرکتی که باید مثلا شش ماه ادامه پیدا بکنه. بسیار وقت قبلا در جلسه عشاق عرض کرده بودیم که کسی از منصوبین ما تصادفی کرد در جوانی و ماشینش واژگونه شد و کتف او شکست، جراحی کردند و مفصل. بعد از اینکه مدت‌ها دست او در گچ بود و دستش آزاد کردند، عضلات به همون حالت باقی مونده بود و دستش از این حالت تکان نمی‌خورد. بیش عنوان خوش شده بود دست. کتفش و استخوان‌های کتفش ترمیم پیدا کرده بود، اما عضلات دست از بین رفته بود. یک کسی از آقایان و جراحان ارتوپد با بنده نسبتی دارند و بردیم ایشون رو و گفتیم قصه اینه. ایشون گفت شما دستت همین که پایین هست مثل سر رو که خانم ها شانه میکنن چطور به این حالت شانه میکنن؟ سعی کن روزی 10 مرتبه دست رو اینجوری تکون بدی. گفت آقای دکتر اصلا از اینجا تکون نمیکنه. گفتن اب نداره، کم کم تا همون مقداری که میاد بالا یه اینجوری بکن. اومدیم بیرون، این دوست ما به طنز گفتش که بابا اینم دکتره چی گفت آخه این دست من اصلا شل شده، این چی میگه؟ گفتیم حالا انجام بده، ضرر که نداره. 2 روز انجام داد، دید فرق کرد. به فاصله 15 روز دستش کامل خوب شد با یه حرکت کوچیک، حرکت کوچیک مداوم. یعنی این حدیث رو قبلا خوندیم که امیرالمومنین فرمود من اراد العلم فعلیه به 5 خصال. کسی که علم وهبی لدنی میخواهد، در همین جلسات ماه رمضان در تهران عرض کردیم، باید 5 خصلت رو رعایت کند: التقوا فی السر والعلانیه، در خلوت و جلوت، در پیدا و پنهان تقوا داشته باشد، و الله یأکل ما یشتهی، یا در روایتی ان یأکل للقوة لا بالشهوة، برای قوت بخوره و برای انرژیش، نه برای میلش و شهوتش و خواهش دلش. هرچی خواست نخوره، هلهوله نخوره. سوم فرمود که صلات اللیل ولو برکعتین، نماز شب بخواند ولو 2 رکعت. بقیه‌اش هم که از سواک، 4 روزه است و 5 هم از دوام و علل وضو، دائم الوضو بودن. ولی این نکته رو عنایت بفرمایید. امیرالمومنین فرمود صلات اللیل ولو برکعتین. شما یه شب بلند شی و شروع کنی نماز شب خوندن به تمام آدابی که علامه مجلسی فرمودن که حداقل 1 طول میکشه. یعنی تو رکعت اول مثلا مستحب به آدم 30 بار سوره توحید بخواند. خب بخوای اینجوری بخوانی، 1 شب میخوانی، در تمام سال دیگه نمیخوانی. ولی شروع کنید. حتما من از شما خواهش میکنم ماه رمضان حیف نماز شب نخوانید. امام عسکری فرمودن کسی که نماز شب نمیخواند از ما نیست. این از ما نیست، نه اینکه یعنی سن نیست و من نیست و علیه لعنت الله، یعنی کسی که ما بپذیریمش نیست، اون کسی که ما بخواهیم نیست. باز تقاضا میکنم، التماستون میکنم جوانها، نماز شب از نیمه شب به بعده، اما به شما گفتن چون جوانید بعد نماز مغرب هم میتونید نماز شب بخوانید. از شما قبول میکنم 2 رکعت بخوانید، 2 رکعت شروع کنید، تا 6 ماه 2 رکعت بخوانید، بعد از 6 ماه 2 رکعت اضافه کنید. ذکری رو که آغاز میکنید ببینید ما یه مشکلی داریم. بعضی از رفقا میان مثلا میگه آقا من فلان کارو انجام میدادم، گناه کبیره میکردم. دوستی همین ماه رمضان برای من پیام داده بودن که من اهل گناهان کبیره فراوانی بودم، حالا ترک کردم و میخوام شروع کنم، حالا چه کنم؟ خیلی عالی، اینکه ترک کردی خیلی عالیه، ولی فکر نکنی که ترک کردی. حالا من تا حالا یه دانش آموزی بودم که تمام درسامو افتضاح خوندم و 0.4 میگفتن اون زمان، 0.4 گرفتم و همه رو گند زدم، حالا پشیمونم، میخوام از این بعد درس خون بشم دیگه، شما رو بیارم بذارن جلوی مدرسه و یه تاج گل بذارن سرت که بارک الله مثلا تا حالا 0 گرفته از الان قرار پسر خوبی باشه. البته این هست که قرآن انقدر خدا لطف داره که میفرماد ان الله یحب التوابین، خدا توبه کنندگان رو دوست داره. دوست دارم که توبه کردی، اما از این به بعد تازه وقت جبرانه، باید کار بکنید، باید عبادت بکنید، باید زحمت بکشید. تازه حالا که توبه کردی باید یا علی کار بکنید. بعد هنوز یه ماه نشده توبه کرده، یه 4 مثلا زیارت عاشورا خونده یا 4 نماز شب خونده یا نمازشو خونده بعد از عمری که تارک الصلات بوده، انتظار داری جبرئیل و میکائیل و دردائیل همه بیان بگن که به ابی انت و امی یا تائب الی الله، امر کن که دیگه هر چه شما بفرمایید یا ولی الله. مهلتی بایست تا خون شیر شد. لذا قبلا گفتیم در روایات داریم که اگر ذکری رو شروع کردید 1 ادامه بدید. میگیم مثلا بعد از نماز صبح 10 مرتبه بگو سبحان الله العظیم و به حمده استغفر الله و اسأله اون فضله تا وسعت روزی پیدا کنی. یه هفته نگفته زنگ میزنه که آقا آزمون را نیفتاد. یه ضرب المثلی دارن انگلیسی ها، مرگ بر انگلیس. بله، میگن که ایرانی ها یه بره گوسفند رو که میگیرن از این طرف به دهنش یونجه میدن، از این طرف دست میذاره به دنبهش میینه چاق شد، بابا بذار از دهنش بره پایین، بذار نشخارشو بکنه، هنوز نخورده دست میذاره میینه دنبهش چاق شد. خلق الانسان عجولا. همین طور که شما در الان ماشاءالله چیزی که اضافه زیاد شده در کشور چیه؟ باشگاه‌های پرورش اندام. برای پرورش روح هم زمان میبره. شما امروز اسکلتی هستی میری پرورش اندام، فردا صبح که میای بیرون که آرنولد نیستی. هستی؟ چقدر طول میکشه تا آرنولد بشی؟ زمان میبره. آقا میگن 2 سال. زمان میبره تا عضلات شما ورزیده بشه. بهت میگه نمیدونم سیب زمینی بخور، تخمر بخور، چی بخور، این آمپولا رو بزن، این حرکت رو باید اینجوری انجام بدی، این دمبل رو نمیدونم اینجوری باید بزنی. مهلتی بایست تا بتوانی تن پروری کنی. خب تازه میخوای تن پروری کنی روح که ای هاد. گاهی یک ضعف روحی رو 40 روزم الله باشی تو کربلا میبینی که نمیتونی درست حسابی تنگشو خورد کنی. بنابراین زمان میبره. لذا در آداب عبادت عرض میکنیم که آقا آهسته و پیوسته یک عبادت رو انتخاب کنید. مثلا یه ذکری برای تقویت نمازتون انتخاب بکنید. ولی اینا ادامه بدید. و 2 دقیقه دیگه از این بحث وقت داریم. این 2 دقیقه رو به این اکتفا بکنم که گاهی یه چیزی بسیار بسیار به نظر کوچیک میرسه اما بسیار پر اثره. برخی داروها هست که کل سیستم هورمونی بدن شما، مثلا تیروئید شما به هم ریخته، تمام نظام بدن به هم میریزه. دکتر به شما یه قرص میده به اندازه یه عدس، یه قرص سفید میده و میگه اینو بخور. شما اینو میخورید میبینید تمام سیستم بدنتون کنترل شد. و همچین چیز کوچیکی که اثرش فراوانه. و در مسائل معنوی این شوریه. یک نصیحت کنمت بشنو و بر گوش ببند. امام صادق علیه السلام می فرمایند اگر ذکری بالاتر وجود می داشت از این ذکر، خدا اون ذکر را و رسول اون ذکر را به حضرت زهرا هدیه می دادن. بعد فرمود ذکری بالاتر از تسبیحات حضرت زهرا وجود ندارد. نظر دنبال این نباش که یه آقا جونی پیدا کنی، یه قطبی پیدا کنی، یک بغلیشایی پیدا کنی، عرض می شود خرقهی داشته باشه، سبیلی داشته باشه، درویشی باشه، هویی بکشه، اداعتواری داشته باشه، 100 تا کرامت دروغین ازش نقل کنن. خب تا شما به محضر او مشرف شوید و مشرفتون کنن خدمت مثلا آقا یا شیخ یا قطب که او میخواد یه چیزی به شما بگه. امام صادق آقا پاک رو دست همه ما ریخته، بالاتر از تسبیح از زهرا وجود ندارد. شاید امام رضا یا امام جواد میفرماین ما حتی کودکانمون رو همینطور که عم میکنیم به نماز، عم میکنیم به تسبیحات از زهرا، نوجوانان و کودکان رو. البته این تصویر رو با توجه گفتن خیلی مهمه و خیلی اثر داره. و قبلا عرض کردم حتی دوستانی که مقیدن به تسبیحات از زهرا یک نقطه رو غفلت میکنن. با اون که قبل از خواب باید یک دور تسبیحات از زهرا رو گفت تا خفت نمیگویند و میخوابن. ولی ذکری بالاتر از تسبیحات از زهرا نیست. وذکر الله ذکرا کثیرا. قرآن کریم میفرماید وذکر الله ذکرا کثیرا. امام فرمود این ذکرا کثیرا یعنی همین تسبیحات از زهرا. اگر تسبیحات از زهرا رو مقید باشید پس هر نمازی بگید تا انتهای عمر که عمرت دراز باد، و قبل از خواب هم بگید، واقعا مؤثره و همو شما رو به جنت و به رضوان من الله رهنمایی خواهد کرد. پس کلید اولیه بحث آداب عبادت چه بود آقا؟ قلیل یدوم علی، عبادت کمی که دائمی باشد و انسان او رو ادامه بدهد و ترک نکند. صلواتی به امام عصر تقدیم کنید. بسم الله الرحمن الرحیم. خداوند مجیب قادر منان را سوگند می دهیم به حقیقت قرآن و تخوم و بطون قرآن که در همین لیلة القدر تعجیل در فرج مولای ما صاحب الامر و الزمان را مقدر بفرماید و با مژده اذن ظهور آن حضرت هم غم و اندوه و ماتم را از دل نازنینش برطرف نماید و به پریشانی حال شیعیان در این فتن و محن آخر الزمان به ظهور آفتاب پنهان خاتمت ببخشد. یا رب فرج امام ما را برسان. یکی از نکات مهم مبحث امام شناسی و امام زمان شناسی این نکته است که اصولاً چه نیازی به امام هست؟ محدثین ما رضوان الله تعالی علیهم اجمعین مثل مرحوم کلینی رحمه الله و مانند علامه مجلسی قدس الله نفسه و زکیه، تمامی مفسرین ما و محدثین ما در کتب روایی ما و در اصول روایی ما بابی رو باز کردن، بخشی رو باز کردن در کتب حدیثی به نام باب و الاسترار الی الحجه، نیاز به حجت، که اصولا چه نیازی به حجت هست، چه کسی نیاز دارد به حجت معصوم، به امام زمان و به حجت دوران چه کسانی و چه اموری نیاز دارند. باید گفت همگان. انسان هم نیاز دارد به حجت زمان، ثقلین نیاز دارند، یعنی جن و انس نیاز دارند. السلام علیک یا امام الانس والجنه. اجنه هم نیاز دارند به امام. جدای از مکلفین یعنی ما و اجنه و حتی فرشتگان آسمان که امام حجت بر اونها هم هست، خود عالم طبیعت و عالم آفرینش و عالم تکوین، حتی عالم ماده برای بقای خیش و ماندگاری خیش و پایداری خیش نیاز به حجت دارد، نیاز به امام هست. که لولا الحجه لساخت الارض به اهلها، اگر حجت بر روی زمین نباشد زمین اهلش را در هم می کشد و در خود می کشد و فرو می بلعد. زمین و زمانی اصولا نمی ماند. به تعبیری حجت خدا قطب عالم امکان است. این قطب، تعبیر به قطب از کی آمده؟ شما در بین مشایخ صوفیه، در بین فرق صوفیه فراوان می شنوید که می گویند مثلا قطب ذهبیه کیه، قطب خاکساریه کیه، قطب نقشبندیه. نقشبندیه صوفیان سنی هست که همین دعای اسماء الله الحسنا را که تباشیری که میخوانند قبل از اذان ما، متاسفانه این مال صوفیه نقشبندیه است که حالا ما خوشمون آمده و پخش میکنیم. حتی نقشبندیه، هر کدام از فرق صوفیه یک قطب دارند و یک پیری دارند. این لفظ قطب از کجا آمده؟ لفظ قطب در بیان امیرالمومنین روحی له الفدا سلام الله علیه در خطبه شقشقیه آمده است که فرمود لقد تقمصها ابن ابي قحافه و هو يعلم ان محلي منها محل القطب من الرها. پیراهن خلافت را به قصب در پوشید پسر ابي قحافه ابوبکر، و حال اینکه میدانست که جایگاه من نسبت به خلافت جایگاه قطب رهاست. رها یعنی سنگ آسیا. دیدید البته به چشم که حالا نمیبینید، اما در داستان ها، تصاویر و فیلم ها دیدید که سنگ آسیا، بالاخره وسایل امروزی و تکنولوژی که در این حد نبوده برای اینکه گندم رو آرد بکنن، دو تا سنگ ستبر بزرگ اینها رو میتراشیدن، گرد میتراشیدن و سنگ های بسیار بزرگی بودن، حجیم بود، وزین بود، وزن بالایی داشتن. یه سنگ رو بر سنگ دیگری میگذاشتن و گندم رو میریختن در میانه این دو سنگ. سنگ بالایی که میچرخید، خب این گندم طبیعتاً بین این دو تا سنگ آرد میشد، خرد میشد، نرم میشد، آرد میشد، از کناره ها میریخت، آرد رو جمع میکردن. خب این دو سنگ رو بالاخره به وسیله یک اسبی، استری، الاغی، شتری شروع میکردن به چرخانیدن. با موتورهای چی که نبوده، امروزی که نبوده، باید این نیروی محرکه می داشت. خب آدم هم مشکل بود که همچین سنگی رو به چرخاند، یا سنگ آسیاب آبی بود که آب و توربین آبی او رو میچرخاند که میگن آب با آسیاب دشمن نریز از اینجاست. یا نه یه الاغه که گاوی چیزی میبستن این یک سره میچرخید و این رو آرد میکرد. خب سنگ که بخواد بچرخه روی سنگ دیگه میلغزه، از جاش در میره. وسطش میله یا آهنین میگذاشتن که محور چرخشش باشه که در نره و سنگ بر سنگ بماند. میگن اگر همچین چیز اتفاق بیفته سنگ رو سنگ باقی نمونه، سنگ رو سنگ باقی نمونه. یعنی این امیرالمؤمنین فرمود من اون محور وسط سنگ آسیای خلافت و اجتماع مردمم، من قطبم. به اون محور میگویند قطب، اون میله فلزی که بین دو تا سنگه در لغت عرب میگویند قطب الرها. و امیرالمؤمنین فرمود از جایگاه امامت معصوم همون قطب الرهاست. پس امیرالمؤمنین خودش را قطب معرفی کرده است، اما نه قطب سنگ آسیا، قطب اجتماع بشری، قطب عالم وجود، قطب عالم امکان، که اگر این چرخ گردون بخواهد به چرخت حجت خدا باید بوده باشد و همه چیز بگرد محور او میچرخد. لذا امام قطب است. دقت بکنید یک کودتایی در اسلام اتفاق افتاده، به مفهوم واقعی جامعه شناسی کودتاست، یعنی غلبه بر حکومت و به دست آوردن قدرت با قلدری و زور به نام کودتای سقیفه. بعدها سعی کردن توجیه کنند که نه 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 آقا مثلا کودتایی نبود، زوری نبود، به دست آوردن قدرت نبود با قلدری و گردن کلفتی، بلکه شورا بود. در زمان خود امیرالمؤمنین گفتند شورا بود. امیرالمؤمنین دو بیت شعر گفتند که کجا شورا بود، و ابوبکر امیرالمؤمنین فرمود ان کنت بالشورا ملکت امورهم فکیف والمشیرون غیبوا. اگر با شورا و مشورت شما آمدی و زمامدار امور مردم شدی، چطور شورایی بود که اهل مشورت که من و عباس و بزرگان صحابه باشیم که نبودیم در سقیفه؟ حالا گیرم که بنده امیر قدیر نباشم، گیرم که من از طرف پیغمبر منصوب نبوده باشم، اصلا گیرم که صحابه پیغمبر قرار بوده بنشینند و یک خلیفه با مشورت هم انتخاب کنند، خب بل کسی نبودم که باید با من مشورت میشد، یا عباس عمویم، یا سلمان، یا ابوذر، یا مقداد، یا عبدالله ابن مسعود مثلا، یا عثمان ابن حنیف، یا سهل ابن حنیف. فکیف والمشیرون نغیبوا. اگه به شورا زمام امور مردم رو بس گرفتی که شورایی در کار نبوده، چون ما که اهل شورا هستیم نبودیم، ما که اهل حل و عقد هستیم نبودیم، ما که اجله اصحابیم نبودیم. و این کنت بالقرب، اگه به خاطر خیشاوندی رفتی تو سقیفه گفتیم ما هم از قریشیم، پیغمبرم قریشیه، فنحن اقربو، ما که نزدیکتریم به پیغمبر، اگر باشه بگیم کی نزدیکه، خب کی از من نزدیکتر. پس یک کاری کردن، دیدی دادم اول یک غلطی میکنه، بعد برای اینکه غلط رو درست بکنه صد تا توجیه درست میکنه که نه ما منظورمون این بود، نه مثلا اصلا قصدمون این بود. این در عالم سیاست فراوان اتفاق میفته که اول یک کاری بر اثر رقابت سیاسی یا قدرت خواهی اتفاق میفته، بعد هواداران اون حزب، هواداران اون جناح میخوان یه جوری این رو ماسمالیزاسیون کنن، توجیه کنن، براش انواع مختلف توجیهات میتراشن. این در عالم تاریخ سیاست فراوان در جهان اتفاق افتاده، همه جای جهان. خب یک کودتای اتفاق افتاده، با زور آمدن رفتن بر منبر پیغمبر نشستن، بعدم هر کی مخالفت کرده بلافاصله سرکوبش کردن، حتی دختر پیغمبر، خانه دختر پیغمبر رو با آتش کشیدن، او رو زدن، مجذوب کردن، منکوب کردن، امیرالمؤمنین رو تناب بسته کشان کشان به مسجد بردن و رو کم کردن که آقا وقتی قرار ما با علی فاتح خیبر و همسر او سیدت و نسال عالمین این کار رو بکنیم، بقیه مردم حسابشون رو حساب کار خودشون رو بکنن که با بقیه چی کار خواهیم کرد. یه عده در بین شهرهای مختلف و قرای مختلف از عرب گفتن آقا ما این حکومت مرکزی کودتایی رو قبول نداریم، ما در قدیر با علی بیعت کردیم، نمیفهمیم اصلا چی شد در مدینه، لذا زکات رو به شما پرداخت نمی کنیم چون دولت شما رو به رسمیت نمی شناسیم. بلافاصله سپاه فرستادن با اونها جنگیدن و اونها رو کشتن و زنان مسلمان اونها رو اسیر کردن، که قصه خالد ابن ولید رو میدانید با مالک ابن نویره، که به جنایت میبین که مثلا یه مسلمانی رو سرش رو ببرن کنار بدن سربریده او با همسرش زنا بکنه، بعدم ناموس مسلمانانه که اینا مسلمان بودن فقط زکات به اینا ندادن، آوردن به مدینه به عنوان برده و کنیز فروختن. خب این کاره کردن. بعدها پیروان مکتب خلفا آمدن اینو توجیه کنن، یکی گفت این شورا بود. خب اگر ملاک شوراست و با شورا باید خلیفه انتخاب بشه، چرا خلیفه دوم با شورا انتخاب نشد؟ آقای خلیفه اول که دنیا میخواست بره، عمر رو گذاشت به جای خودش به عنوان خلیفه، درسته؟ پس کو شورا؟ اگه شما معتقده به شورا هستی، چرا برای انتخاب خلیفه دوم شورا تشکیل نشد؟ موندن توش، شروع کردن به توجیه. بعد خلافت را که خلافت الرسول عبارت بود از امامت الهیه، پیغمبر فقط یه حاکم که نبود، یه سیاستمداری نبود که بیاد و حکومت رو به دست بگیره و مثلا حکومت رو پیش ببره. کار اصلی پیغمبر، قرآن میفرماید چی بود؟ هو الذی بعث فی الامیین رسولا یتلو علیهم آیاته، یک، و یزکیهم، دو، و یعلمهم الکتاب والحکمه و این کانو من قبل و لفی زلال مبین. تزکیه نفوس مردم بوده، تلاوت آیات قرآن بوده، تعلیم کتاب و حکمت بوده. کار اصلی پیغمبر چیز هدایتگری. پیغمبر اون 13 سالی که در مکه بودن حاکم بودن؟ نخیر. قدرت سیاسی داشتن؟ نخیر. نیروی نظامی داشتن؟ نخیر. پس پیغمبریشون ضعیف بود؟ نه. در پیامبر بودن پیغمبر و در نبوت پیغمبر هیچ خللی واقع نمیشد. اون 13 سالی که مکه بودن به همون قدری پیغمبر بودن که در مدینه ای که 10 سال حاکم بودن. بله، چون پیغمبر اعلم و ناس است، پس اولا ناس است به حکومت و سیاست و تدبیر جامعه. وقتی داناترین مردم است و بی خطاست و معصوم است و به طور کلی اشتباهی نمی کند، همه باید زمام امور مسلمین رو بگیره و تدبیر کنه جامعه رو، که دیگه هیچ خطایی از او صورت نمی گیرد، هیچ ناعدالتی از او نخواهد صورت پذیرفت. ولیکن که مسئله جایگاه خلافت پیغمبر که جایگاه امامت بود و یه جایگاه معنوی بسیار رفیع، این آورد مکتب خلیفه خلفا و مکتب سقیفه آوردن اینو پایین و پایین و پایین، در حد اینی که یک حاکم باشه. لذا بعدها دقت کنید متکلمین سنی ماندن در این قصه، گفتن آقا اصولا هر کسی بتونه به حکومت مسلمین دست پیدا بکنه، به هر وسیله به این حکومت برسه، حالا چه مردم او رو بخوان، چه عده خاصی بخوان، چه قبیلش بخوان و قبیلش غالب بشن، چه خودش با کودتا و با شمشیر، میگن ولو غلبه به سیف، ولو با زور شمشیر اسلحه حکومت رو به دست میگیره، همو خلیفه است، اطاعتش هم واجب است، خروج بر او هم حرام است و مخالفت کردن او هم حرام است، ولو معصیت کار باشد و ولو فاسق باشد. اگر کتب کلامی سنیان رو ببینید، میگن هر چند خلیفه فاسق باشد و فاجر باشد و گناهکار باشد و جائر باشد، یعنی دیکتاتور و ظالم باشه، اطاعتش واجبه. خب این که خلاف عقله، این کجای اسلامه؟ بعد میگن پیغمبر گفته که بعد از من خلفایی بر شما حاکم خواهند شد که اینها چون اینه چنان خواهند کرد، ظلم فراوان خواهند کرد. ما گفتیم یا رسول الله چی کار کنیم؟ گفتن ولو که اینها ظلم کردن، شما باید اطاعتشون رو بکنید. این اندیشه خرابه که می نویسد ان الحسین قتل به سیف جده، حسین به دستور جدش رسول خدا کشته شد. میگن رسول خدا گفت هر خری میخواد ببخشید چی بشه، خلیفه بشه، بشه، هر ظالم باشه، فاجر باشه، فاسق باشه، یزید باشه، به محض این که گفتن آقا این خلیفه است، هیچ که حق مخالفت نداره، هر کسی هم بخواد مخالفت کنه واجب است او رو بکشید. پس حسین ابن علی را به دستور رسول خدا ما کشتیم. این اندیشه غلط. که چی میگه؟ مکرراً نوشتن ولو غلبه به سیف ولو با شمشیر. بعد ببینید که مثلا خلفای بن العباس خیلی هاشون پدرکش بودن، یعنی خلیفه مثلا متوکل رو کی کشت؟ پسرش. با غلامان ترک ریخت، باباشو کشت، خودش به خلافت نشست. یا برادرکش بودن مثل مأمون و برادرش امین. فراوان این خلیفه این خلیفه رو میکش، مثل پادشاهان ایرانی، مثل قیصرهای رومی. شد دیگه حکومت، شد فقط قدرت، شد فقط سلطنت، شد فقط ریاست. به ریاست برس به هر وسیله‌ای، وقتی هم که رسیدی بگو من امیر المؤمنینم و خلیفه رسول خدا هم و اطاعت از من واجب است. واقعا چرا این مردم شام میرفتن پشت سر یزید نماز میخواندن، پشت سر ولید ابن عبدالملک مروان نماز میخواندن؟ شنیدید که مست میآمد، چون کشتی بیلنگر کج میشد و مج میشد، تلو تلو میخورد. توی محراب از بس مشروب میخوردن استفراغ میکرد آقای خلیفه، پس میآورد. شنیدید دیگه اینا رو که شنید. یه شب با کنیزش مشروب خوردن، کنیزه مسته، خودش مسته، آمیزش کردن، هر دو جنوبن. نزدیک اذان صبح به کنیزش گفت لباس منو بپوش برو تو مسجد برای مردم نماز بخون. زن جنوب و مست، خب اونم که جرأت نداشته مخالفت کنه، لباس اون رو پوشید. داره تصور بکن آمده الله اکبر. ای جانم من قوی ترم یا جوله؟ ها؟ من قوی ترم یا جوله؟ جوله رو میشناسی؟ میشناسی؟ الحمدلله که نمیشناسی، شلو که نشناسی. خلاصه الله اکبر اینا اقتدا میکردن. واقعا براتون تا حالا اتفاق نیفتاده که فکر کنید که آخه اینا چرا اقتدا میکردن؟ چون مکتب خلفا اینو ترویج کرد که پیغمبر گفته خلیفه شما ولو فاسق باشه بهش اقتدا کنید و اطاعت کنید، ولو امر به معصیت بکنه، و اگر کسی مخالفت کرد او رو بکشید ولو حسین باشد. لذا به زین العباد امام سجاد عرض میکردن بعد از قصه کربلا که ابن رسول الله آخه چرا انقدر میگرید؟ 40 سال دیگه همش گریه. امام فرمود چطور نگریم؟ بین دو نهر آب پدر من را 30,000 نفر قربتن الالله کشتن و سر بریدن تشنه. فرمود بر این گریه میکنم که پدرم را قربتن الالله میکشتن. هر کس هر چی داشت به طرف پدر من پرت میکرد. خب بابا 1,000 نفر نیزه میزدن. واقعا امام فرمودن بعضی با چوب زدن، بعضی سنگ پراندن. وقتی 1,000 نفر دارن یه نفر رو با نیزه و شمشیر میزنن، تو یه بیشرف، تو دیگه حالا سنگ زدن چیه؟ چوب زدن چیه؟ قربتن للان که از ثوابش عقب نمانیم. چرا میگفتن قربتن الله؟ چون میگفتن خروج کرده بر امام مسلمین، عبادت میکنیم در کشتن او. بارها من درس کردم و بر این مطلب در خلوت خودم گریه کردم. امام صادق میفرماید 4 نفر از کربلا که برگشتن به شکر این که خدا توفیقمان داد که در قتل حسین دست داشته باشیم رفتن مسجد ساختن. نفر یه دونه مسجد ساختن که خدا به من مهلتی داد که در قتل حسین شریک باشم. یکی شمس ابن ربعی است، یکیش محمد ابن اشعث قیس کندی است، برادر جود زن امام حسن. خب این چه آدم دیوانه‌ای بوده، آدم معکوس عوضی بوده که آمده پول خرج کرده مسجد ساخته که الحمدلله که حسین رو کشتن. چرا؟ چون عبادت میدانستن. پس امامت رو از اون جایگاه بلند رفیع آوردن تبدیل کردن به قدرت. وان این که اصلا امامت این نیست، خلافت این نیست. باز تأکید میکنیم اشتباه نشه، در دیدگاه اعتقادی شیعه حق حکومت، حق سیاست، قدرت از آن امام است، از آن امام معصوم است. اولاترین افراد، نه اولاترین، فقط حق امام است و حق نواب امام. حتی شما میبینید یه شخصی مثل شاه طهماسب به صفوی رحمت الله علیه، او وقتی که پادشاه صفوی بود مرحوم محقق کرکی را از لبنان آورد، یه فقیه عظیم صاحب جامع المقاصد، و به تمامی استانداران خودش و والیان خودش در ایران نوشت که آقا حاکم اصلی آقای محقق کرکی سن فقیهه، ولی من که پادشاه هم قدرت من میشه قدرت جور. خودش هم آمد به محقق کرکی عرض کرد که آقا اگر شما اجازه میدهید من با اجازه شما کارهای مردم رو پس و پیش بکنم و تدبیر بکنم. اجازه از فقیه گرفت، چون در دیدگاه شیعه اگر او نباشه، اگر اجازه امام نباشه یا اجازه نائب امام نباشه، اصلا حکومت میشه حکومت جور. لذا اذن فقیه لازمه، لذا تنفیذ فقیه لازمه. حالا غرضم این است که در دیدگاه شیعه امامت فراتر از این حرف هاست. یعنی فقط امام لازم نیست برای اینکه امور اجتماع را تدبیر بکند و بیت المال رو تقسیم بکند و حدود رو جاری بکند و سقور را، یعنی مرزها را حفظ بکند. نه، نیاز بشر، حکومت نیاز به امام معصوم دارد، زمین نیاز به امام معصوم دارد، فرشتگان نیاز به امام دارند، اجنه نیاز به امام دارند، آدمیان نیاز به امام دارند. اون نکته مهمی که امشب و فردا شب خیلی تأکید دارم توجه داشته باشید، هر بشری برای سیر الالله خودش و حرکت به سوی خدا و قرب الالله و عبادات نیاز به قطب معصوم و امام معصوم دارد. او پیر حقیقی است، او قطب اصلی است، توجه به او لازمه. بدون توجه به او و محبت او و پذیرش ولایت او و بیعت با او، اصلا سیر الالله ممکن نیست، چه ببینیش چه نبینیش. لذا در حدیث داریم که یه شخصی به سجده رفته بود در زمان عیسی، سجده بسیار طولانی و زار زار میگریست. هر روز که عیسی ابن مریم روح الله می آمدن می دیدن این در سجده است و داره گریه می کنه و مشخصی که به حاجتش نمی رسه. بعد عیسی روح الله به خدا عرض کرد که خدایا این با این همه عبادت و سجده های آنچنانی و با این حالت روحانی و این گریه اینچنانی چرا دعاش مستجاب نمیشه و تو به او عنایتی ندارید؟ خطاب آمد که عیسی این ولو که در سجده هست، اما تو را و نبوت تو را و امامت تو را قبول ندارد، ولایت تو را قبول ندارد، به تو معتقد نیست. به خودم سوگند اگر اونقدر گریه کند در سجده و در سجده بماند که بند بند استخوان‌های گردن او از هم جدا بشه، دعایش را مستجاب نمی کنم، چون از اون دری که من گفتم وارد نشده. اهل بیت باب حقه این امتن. بفرمایید یک کسی از دوستان، باب حقه یعنی چی؟ بفرمایید. بله بفرمایید. کی گفت؟ بفرمایید، درست بگو، کامل بگو، من که بلدم، شما بگو که همه بدانن. یهود تو حته، دیدید برگ های درختان چطور میریزه در پاییز؟ یهود تو زنوب حتن، برخی از اعمال هست که کسی که انجام بده مثل برگ درخت پاییز گناهاش ریخته میشه، مثل زیارت الحسین. حدیث داره خواهد گناهات بیا ریخته بشه مثل برگ پاییز، میفت جلوی پای بابات یا جلوی پای مادرت، گناهات مثل برگ درخت پاییز میریزه. باب حته، بنی اسرائیلی خطاهایی انجام دادن، خطاهای عظیم در بت پرستیشون و در گوساله پرستیشون. بعد جناب موسی که برگشتن از میقات و اینها توبیخ شدند و اون گوساله رو نابود کرد و خاکسترش هم به باد داد، خدای متعال فرمود که باید اینها یه دری، یک درگاهی گذاشتن، گفتن هر که از این درگاه وارد بشه گناهاش آمرزیده میشه. باب و حقه، نمیگیم انحطاط، انحطاط یعنی فرو ریختن، از همین ماده است. یهود و زنوب حتن بابه تر که از این در وارد بشه گناهش آمرزیده است. اون تقصیرهای قبلیش رو میامرزیم. اهل بیت به ما فرمودن و پیغمبر فرموده است اهل بیت من بابه ته این امتن. هر کس از درگاه اهل بیت وارد شد آمرزیده می شود و هر که رو به اهل بیت نکرد آمرزیده نخواهد شد. اهل بیت بابه تن. به همین جهت میخوام عرض بکنم که امامی که ما معتقدیم، ببینید فرض کن اصلا حکومتی وجود دارد ندارد، اصلا الان خود امام زمان تشریف آوردن و حکومت میکنن، درسته؟ دیگه نه آل سعودی هست، نه خلیفه هست، نه زیدی هست، نه امری هست، نه یهودی هست، نه صهیونیستی هست، هیچی، همه دنیا است حجت ابن الحسن. من آیا نیاز دارم در خودم، شخصیت خودم و عبادت خودم به او؟ بله. من نیاز به ولی دارم. عیسی اگر این آقایی که در سجده هست ولایت و نبوت تو رو نمیپذیرد، تا وقتی که در سجده باشد ولو گردنش تیکه تیکه بشه، من دعاش رو مستجاب نمی کنم و به او توجهی نخواهم داشت. بعد او سرش رو از سجده بلند کرد، عیسی بهش گفتش که تو منو قبول نداری، تو نبوت منو قبول نداری. گفت نه، چطور مگه، تو از کجا خبر داری؟ گفت خدا به من اینجوری گفته. بلافاصله او به یقین رسید که بالاخره عیسی چیزی میفهمد و واقعا نبی است، معتقد شد، همونجا درست شد. دقت بکنید آقایان، ما در ماه رمضان جلسه تهران رو هم که آغاز کردیم عرض کردیم امروز ما بیشتر از هر چیزی نیاز داریم از امام زمان صحبت بکنیم. والله نیاز دارید برای اینکه رمضانمون در جامعه آخرالزمانی با این همه گناه که کرده اند و ما هم میکنیم، یعنی یه آدمی که خیلی متقی هم هست، اینقدر جامعه آخرالزمانی و جامعه جهانی آلوده است و فضا تیره است که سیاهی و غبارش به دلش می نشیند دیگه، درسته؟ در زمینهای مختلف چه باید بکنیم که رمضانهای ما معنویت داشته باشن؟ یه روحی پیدا کن. روح رمضان امام زمان است، توجه به امام زمان. روح عبادت توجه به حجت ابن الحسن. عبادت بی تولای علی هیچ، نوای عشق بینای علی هیچ. اگر عمر 200 نوحت ببخشند تمام عمر منهای علی هیچ. اینا شعر نیست، مرحوم علامه امینی از مدارک آقایان سنی روایت نقل کرده است که ولو ان عبدن عبد الله، از کتب سنیان روایت کرده از خود پیغمبر که اگر یک کسی 2000 سال به قدر عمر نوح عبادت کند در حطیم، حطیم کجاست؟ قبلا گفتیم بین در کعبه و بین حجرالاسود که بهترین جایی است که در او می شود نماز خوان، افضل بقاع ارض است لسلات. البته اگر کسی در حطیم 2000 سال نماز شب بخواند و هر روزش را روزه بگیرد و یا علی ولایت تو را نداشته باشد، خدا او را به صورت به جهنم میکشاند. ببین دو نکته است. نفرموده است اگر کسی 2000 سال عبادت کرد در حطیم و روزه هم گرفت هر روز و ولایت تو را نداشته باش، ما ازش قبول نمی کنیم. فرمودن عذابش میکند، نه قبول نمی کنیم. لأکبه الله علا منخره فی النار، به بینی او رو به طرف جهنم می کشانن. اگر عمر 200 نوحت ببخشن تمام عمر منهای علی هیچ. خب امیرالمومنین به عنوان نماد امامت، یعنی بدون پذیرش ولایت امام زمانت و توجه به او و استمداد از او و استعاذه به او و توسل به او، تمام عباداتت میشه هیچ. بیمایه فطیره. و بالعکس اگر ولایت او رو پذیرفتی، توجه به او داشتی، او باب حتیست که من دخلهو کان آمنا، من دخلهو کان مغفورا. یک توجه او، یک دعای او، یک نفس او ممکن است به تمام نمازهای شما روح بده. گفته ایم، عرض می کنیم، بزرگانی از اصحاب سیر سلوک، والله بزرگانی که نمونه شون الان دیگه یافت نمیشه، گفتن به ما که آقا اگر میخواهید کاری بکنید در سیر سلوک، هر عملی انجام میدهی از مستحبات و واجبات به حجت ابن الحسن ادا کن. هر عملی انجام میدید، حتی همین نماز واجبت رو. به من میگه و گفتن در همین ماه مبارک که آقا آخه من خجالت میکشم این نماز ناقص بی توجه بی حالی که من میخوانم اینو من چجوری ادا کنم با حجت ابن الحسن؟ درسته، همینو ادا کن، بگو آقا من اینقدر بدبختم، ببین نمازم رو، من شما رو دوست دارم، برای همین همین نمازم هم به شما هدیه کردم، ولی من این که تو رو دوست دارم حتی نماز واجبم رو به تو هدیه میکنم، یه فکری به حال همین نمازم بکن. من مثال میزنم نه از باب این که داستان نقل کنم، مثال میزنم که ملموس بشه و متوجه بشن همین رفقا، همین عزیزان کودکان هم متوجه بشن. یه مطلبی اتفاق افتاد 25 سال قبل، خیلی برای ما رقت انگیز بود. خب روز معلم سنت شده، رسم شده در مملکت و دانش آموزان برای معلمین خودشون یک کادو مثلا تهیه میکنن، هر کسی یه چیزی میگیره. یک کسی از منصوبین ما در اون زمان منطقه گلشهر، که اون زمان گلشهر دیگه خیلی چی بود، حاشیه شهر بود و خیلی خراب بود، روح آباد و گلشهر اینا، حالا خیلی اونجا مرتب شده و موضعی شده، ایشون معلم بود. بعد بگید آقا مثلا در حاشیه شهر در این منطقه بسیار پایین افتاد، گفت روز معلم شده، خب هر کسی مثلا از این بچه‌ها پایین منطقه پایین یه چیزکی کادو کرده بودن آوردن. بعد میگفت که یه طفلکی هم بود تو کلاس من، معلم ابتدایی بود، اینم توی کاغذ روزنامه یه چیزی پیچونده بود و آورد گفتش که مثلا کادوی من. خب من قبول کردم، من که طلبی ندارم، قبول کردم، اومدم نگاه کردم، بعد باز کردم تو خونه، دیدم ای این ظرفای روحی فلزی هست، یکی از این ظرفاست، اونم خیلی کهنه و زنگ زده و درب و داغون، یه بشقابیه و خیلی وضعیت بد و درب و داغون. یعنی من که توقع چی نداشتم از این؟ توقع کادو. این چیه؟ جوری که بچه متوجه نشه، مادرش رو خواستن، این معلم خانم بود، مادرش رو خواستن به مدرسه و گفتم که خانم من توقع چی نداشتم، کادو نداشتم از بچه شما، ولی تو این منطقه هستم. اما واقعا تعجب کردم که این دخترک شما همچین چیزی برای من آورده. و خب چرا این؟ مادرش زد زیر گریه و گفت خانم معلم شما ببخشید، ما تو خونمون واقعا هیچی نداشتیم، منم خبر ندارم همینم که آورده، ما کلن تو خونمون 5-6 تا از این بشقابا داریم، بچه من چون ما پولی نداشتیم همینم یواشکی برای شما آورده، من خبر نداشتم. چون میدیده برای معلمش باید یه چیزی بیاره، همینو برداشته توی روزنامه پیشته برای شما آورده، قصدش توهین به شما نبوده، ببخشید ما همین بودیم، تازه همینم من خبر نداشتم. خب این قوم خویش ما وقتی همچین چیزی دیده بود که اینا اونقدر بیچارن که ظرفشون اینه، تازه اون یک ظرف رو برداشته آورده برای این، چیکار کرد؟ سنگ تمام گذاشت زندگی اینا رو آباد کرد. فهمیدید مثالی که عرض کردم؟ ما میخواییم به حجت ابن الحسن بگیم آقا این نماز ما اینه دی، روزه ما اینه، حرم رفتن های ما بی ادبانه است، ما که اصلا چیزی نداریم. تو که عزیز خدایی، تو که 1184 سال عبادت داری، اگه یه نفس از نفساتو به من بدی، اگه ثواب یک سجدتو به من بدی، یک رکعت نمازت رو چند هزار رکعت در عرض هزار سال خوندی، به من رحم کن یا ایها العزیز مسنا و اهل نظر فجعنا به بضاعت مزجا، برادران یوسف وقتی به قحطی دچار شدن، قحطی بود دیگه، هیچی نداشتن، سالها قحطی بود، همه مردم از دست رفتن، عیالوار بود دیگه، یعقوب عیالوار بود، 11 خانواده بودن توی مجموعه کلونی در مثلا بیت یعقوب، آل یعقوب. خب اینا شنیدن که کسی هست عزیز مصر، اسمش هم نمیدونن، عزیز مصر هست و گندم به همه میفروشه، میفروخت یوسف گندم ها رو میفروخت، مجانی نمیداد. گفتن خب ما هم بریم. خب چی ببریم؟ قحطی هیچی نداریم. یه مش عدس از بین رفته، همچین آفت خورده ای که به درد هیچی نمیخورد، اینا رو برداشتن آوردن به مصر. خب حالا میخوان معامله کنن، چی بگن؟ مثلا میگن گندم درجه یکی که او سیلو کرده بود اینو به ما بده، در مقابل این به درد نمیخورد این عدس ها. لذا گفتن یا ایها العزیز مسنا و اهلنا الضر، ما بدبخت و بیچاره شدیم، به خاک نشستیم، به فلاکت نشستیم. فجئنا ببضاعت مزجاه، چی آوردیم؟ یه بضاعت مزجات، چهار تا تا اشغال آوردیم. فاوف لنا الکیل، اما تو پیمانه های ما رو پر کن ای عزیز مصر وجود، یا بقیت الله، عطای خیش ز گدایان در دریغ مدار، و مردم شما را بشارت، شما را مژدگانی بر سر تاج عزیز مصر نوشته است، یوسف کنعان غلام یوسف زهراست. یوسف مصری خاک پای حجت ابن الحسن نیست در کرم، در آقایی، در مهربانی. لذا اگر میخواهید ماه رمضانتون بوی معنویت بگیره، نورانی بشید، بزرگان به ما گفتن که اعمال واجب درب داغون خودتون هم حجت ابن الحسن ندیه کن. هر کاری میکنی حجت ابن الحسن ندیه کن، هر صدقه میدی ثوابش رو حجت ابن الحسن ندیه کن، برای سلامتی صدقه بده. مگه اون آقا قراره مثلا طورشون بشه؟ نه، خدا حافظ اوست، خدا حافظ اوست، خدا وعده داده که یک مو از سر پسر زهرا کم نشه. اگه یه پسر زهرا رو یک جای سوزن رو بدنش خالی نگذاشتن، خب به اندازه یک مو جای سالم به بدنش نگذاشتن، یه پسر زهرا ذخیرت الله، بقیت الله، این دیگه ذخیره منه، نمیگذارم یه مو از سرش کم بشه تا دنیا رو پر از گل عدل و داد بکنه و گلستان از عدالت. درسته؟ پس حافظ او خداست، ولی او خداست، قائد او خداست. وقتی خداست چه چیزی هست که حالا اللهم کن لولی کل حجت ابن الحسن ولیان و حافظن و قائدن و ناصرا، حالا تو نخونی خدا ولی و قائد و حافظش نیست؟ حتما هست. و چرا بخوانی؟ خواهی بهش بگی آقا من دوست دارم، خواهی بگی آقا من نصف شب رفتم کنار قبر امام رضا، گفتم خدا حافظ شما باشه، خدا نگهدارت باشه، سلامت همه آفاق در سلامت توست، تنت به ناز طبیبان نیازمند مباد. من که نصف شب در حق شما دعا کردم، شما هم به کرم خودتون هل جزاء الاحسان الا الاحسان در حق من دعا کنید. پس نیاز عمده ما به امام زمان برای سیر الالله خودمونه. ما بالاخره ما باید به سمت خدا حرکت کنیم یا نه؟ بله. ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. ما باید به خدا نزدیک بشیم. بله، اصلا نماز رو چرا میخوانید؟ قربتن الالله، نماز رو برای تقرب به خدا میخوانید. چرا روزه میگیرید؟ روزه میگیرم، امروز روز اجده ماه رمضان، از اذان صبح تا اذان مغرب، قربتن الالله، همه رو باید قصد. چرا خمس میدم؟ قربتن الالله. چرا حج میرم؟ لبیک اللهم لبیک، قربتن الالله. ولی این قربتن الالله یعنی باید به خدا نزدیک بشم. منی که میبینم در جا دارم میذارم نزدیک نمیم. چرا؟ چون روح نداره. روحش یه توجه به اعلی حضرت ولی است، تولی به ولای او، استمداد از او، کمکگیری از او، توجه به او. تمام ذراتی که دارن میچرخن در آفرینش باید توجه به اون نقطه وسط به قطب داشته باشن. صوفی اینو فهمیدن. صوفی ها میگویند که بدون قطب نمیشود به جایی رسید. بی پیر مرو تو در خرابات، ترک این مرحله بی همراهی خز مکن، ظلمات است بترس از خطر گمراهی. تأکید میکنند که کسی که پیر نداره، قطب نداره، ولی نداره، به هیچ جا نمیرسه و به ضلالت میفته. پیر حقیقی، قطب حقیقی، مراد حقیقی، مرشد حقیقی حجت ابن الحسن است. اونا دکانه، اونا صیادیست، اونا شیادیست. لذا همین فرقه گنابادیه که همین فتنه رو به پا کردن در تهران، اینا میگن حتی تو نماز باید صورت پیرت رو در نظر بگیریم و خطاب به پیرت باید بگی یا که نعبد و یا که نستعین. این که چرنده، اما ما میگیم حتی در نماز باید نماز توجه به حضرت ولی عصر باشه، نمازت باید با ولایت او باشه. قبل از نماز شب، بین دو تا نماز شب، بین دو رکعت دو رکعت، بین دو رکعت دو رکعت، خدای رحمت کند سالگرد رحلتشون مرحوم آیت الله آیاسد محمود سیستانی، ایشون میفرمودن بین نماز شبهات، نه به من، کلن میفرمودن بین نماز شبها رو کنید به نجف، بگید یا امیر المؤمنین، یا ذلکرم. در احوالات برخی از بزرگان داره که وقتی میخواستن تکبیر بگن، تکبیرت الاحلام وارد نماز بشن، میگفته است السلام علیکه یا ابا عبدالله، اشهد انک قد اقمت الصلات، تو بودی که نماز رو به پا کردی، تو بودی که نماز رو نگه داشتی یا حسین. بعد میگفته الله اکبر بسم الله الرحمن الرحیم، که نماز بی ولای او عبادتیست بی وضو. حالا انشاءالله وقت گذشت فردا شب بیشتر توضیح خواهیم داد. توجه هر چه بیشتر به امام عصر باشه، عیار عبادتت بالاتر میره. طلا عیار نداره؟ چرا؟ هر چی توجه بیشتر بشه، جوهر و گوهر عبادتت مرغوبتر میشه، درخشانتر میشه، نابتر میشه. و نه فقط به زبان. الان کسی از دوستان دیدم در مشهد، شنیدم که اینها در نیمه شعبان در خیابان خلاصه مفصل چه پذیرایی زده بودن و جشن و پشمک درست کرده بودن، کنار که اون بچه ها می دادن، بستنی می دادن، جایزه می دادن، خلاصه شوری به پا کرده بودن. گفتم آفرین، واقعا شنیدم، من که نبودم اما شنیدم همچین کارایی کردیم، ما کربلا بودیم الحمدلله، آفرین. ولی بحث اصلا ظاهری یه مطلب، درون خودم هرچی به حجت ابن الحسن توجه هم بیشتر بشه، قربم الالله بیشتر میشه. راه ترک گناه حقیقی توجه به حجت ابن الحسن. راه ترک گناه حقیقی و توبه نصوح، برخی از بچه ها جوان ها به من میگن آقا توبه کردیم، چیکار کنیم توبمون رو حفظ کنیم، چیکار کنیم بعد از ماه رمضان بر نگردیم؟ استمداد از قطب است، از ولی است، مهدی هادی همان آن ولی است. باید استمداد کنی از حجت ابن الحسن و بعد امتحان کنید ببینید چقدر حمایت میکنند، چقدر دستگیری میکنند. اصلا باورت نمیشه، بعد گیج میشی، مبهوت میشی، حیران میشی از دستگیری امام عصر در مسیر سیر و سلوک. که اگر کسی بدون توجه به امام عصر و استمداد از او و توجه به او و عرض حاجت به او بخواد مسیر قرب الالله رو بره، یقینا به انحراف میفته، یا گیر صوفیا میفته، یا گیر این آقا جونا میفته، بالاخره گیر یک کسی میفته که هم دینشو میبرن، هم پولشو میبرن، هم ناموسشو میبرن و عرض کنم خدمت شما بارکش قول بیابان شود. و بالعکس اگر در هر مرحله ببینید هر حالتی دلتون داره، برخی از رفقای جوان میاد، یکی میگه آقا من چشمم مشکل داره، یکی میاد میگه آقا من دلمو، مثلا همین چند روز پیش کسی پیامی داده بود که آقا من خیلی خیلی انسان چیه هستم، زود رنجی هستم، از زنم، از مادرم، از پدر مادرم خیلی زود رنجم. ریشش چیه؟ من نمیشناختم مثلا کی هست. گفتم ریشش پرتوقعیه. انسان اگه کسی توقع نداشته باشه رنجی هم نداره. من کی هستم که منو احترام کنه یا نکنه؟ مگه من طلبی دارم از پدرم؟ مگه زنم برده یه منه؟ قضا درست نکرده که نکرد، وظیفه‌اش نبوده. پدرم منو احترام نکرده، من کیم که نطفه یه بوده بالا منو احترام کنه؟ اینجوری فکر کنی از کسی وقت توقع نداشته باشی رنجش هم نداری. نمیرنجی دیگه. ریشه زودرنجی چیه؟ پرتوقعی. ریشه پرتوقعی چیه؟ خودخواهی. خودت برای خودت خیلی عزیزی، خودپرستی. چرا منو احترام نکردن؟ چرا منو چنین نکردن؟ چرا منو دعوت نکردن؟ من این نجاست منیت در درونت کبر و عجب و وجود میاره. یادتونه یک ماه فقط راجع به عجب صحبت. در نتیجه میخوام عرض بکنم، بعد به من میگه که خب حالا چی کار کنم با اون عجبم با کبرم؟ به صاحب دل عرض کن، بلند شو سحر بگو سلام علی آل یاسین یا بقیت الله، ای صاحب دلها، یا ولی الله، منم گیر کینه توزی، منم گیر عجب، منم گیر حسد، منم گیر شهوت، چه کنه؟ مانده ام سرگردان، ای تو قطب دوران، بگو آخر چه کنم تا نباشم حیران؟ خودم موندم چه کنم؟ راه را گم کردم، نکند برگردم، راه بر من به نماهادی گمراهان، دل من گشته چو گل سرد و بیروح و کسل، خجلم از تو خجل، ای تو قطب دوران. به امام زمانتون بگید، مشکلات روحی و دلی و گناهی رو به امام زمان بگید. به همین جهت شما ببینید در تمام زیارات ما، زیارت جامعه کبیره، زیارت امین الله، زیارت امام رضا، حتی هر زیارتی که شما نگاه کنید آخرش میرسیم به اینجا که یا ولی الله، ولی الله، ان بینی و بین الله ذنوبا، بین من و بین خدا گناهانیه که لا یأتی علیها الا رضا، که هیچ چاره ای نداره جز رضایت شما. به حق اون خدایی که شما را امین سر رو خودش قرار داده و رائی ما قرار داده و ما رو رعیت شما قرار داده، کن لی الالله شفیعا و الدهر زهیرا و من النار مجیرا، تو شفیع من باش، تو از خدا بخوا، تو از خدا بخوا یا علی بن موسی رضا، تمامه. خب وقت امشبمون تمام، انشاءالله اگر خدا توفیق بده شب 19 هم شب قدر یک رو به 12 عرض می شود که منبر رو آغاز خواهیم کرد. از قبل، از 2 ساعت قبل، عزیزان دعای جوشن کبیر رو می خوانن. بنده انشاءالله خدمتتون یک رو به 12 هستم و امیدوارم دوستان و شاغل حسین برنامه رو منظم اداره کنن که ما یک رو به 12 منبر رو آغاز بکنیم، که با توجه به اینکه سحری هم نداریم دوستان و عزیزان به سحری منزلشون یا هر جایی که میخوان تشریف برن برای عبادت حرم برسن. پس قرارمون 11:45 است. البته جوشن کبیر هم قبلا خوانده خواهد شد. خدایا به وجاهت حجت ابن الحسن، به آبروی حجت ابن الحسن پیش تو، که ما آبرومندتر از امام زمان و خودمون در درگاه تو سراغ نداریم. خدایا عبادات ناقص ما، صیام ناقص ما، روزه های ناقص ما، نمازهای ناقص ما، تلاوتهای ناقص ما را به کمال حجت ابن الحسن در این ماه رمضان مورد قبول احسن خودت قرار بده. خدایا به اسمت حجت ابن الحسن، به اسمت حجت ابن الحسن گناه ها رو ما رو ببخش و بیامرز. روزه بخوانم، اشارتی از این روزه رفت، اون روزه هم همین بس باشه. که عرض کردم به امام سجاد، عرض کردن که آقا چرا اینقدر گریه میکنید؟ انگشترشون رو نشون دادن، فرمودن که این نگین چقدره؟ چطور آقا؟ فرمودن این نگین چقدر جاست؟ گفتم خب مشخصه دیگه، سر انگشت. فرمود والله به اندازه همین نگین جای سالم بر بدن جدم حسین نمون. همین بود که خواهرش صبح روز 11 وقتی آمد و اون بدن بی سر رو در آغوش کشید، غرق بوسه میخواد بکنه، اما چی گفت؟ گفت خاک عالم به سرم که از اثر تیغ و سنان جای یک بوسه من بر همه اعضای تو نیست. هر جایی رو که میخوام بوسه بزنم قبلا نیزه ها و شمشیر ها. به امام صادق عرض میکند که آقا چقدر مگر به بدن پدر شما ضربه زدن؟ گریستن. فرمود والله فقط به بالاتنه حضرت از کمر به بالا 1800 ضربه زده بودن. قبلن براتون گفتم صحبت این است که امشب رمضان بگریم ای دل بسوز که سوز تو کارها بکند. بر عزیز زهرا حسین بگریم که امام رضا فرمود پسر شبیب اگر اونقدر بر حسین ما گریه کنی که اشکت بر گونه تو روان بشود خدا تمام صغائر و کبائر تو را میامرزد. دلتون اینجاست از من تمامه. آقا 1800 زخم بر بالا تنه، من شما امامید میپذیرم، شک نمی کنم به قول امام صادق، اما چطور چنین ممکنه؟ مگر این بدن چقدر مساحت داره؟ امام بیشتر گریستن، فرمود والله نیزه بر جای نیزه، شمشیر بر جای لذا زینب نگاه کرد گفت جای یک بوسه من بر همه اعضای تو نیست، دستشو میخوام ببوسم دستشو بریدن. چه کند دختر زهرا؟ یه وقتی دن خم شد لبها رو بر رگاه بریده یه حسن